ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کنگره آمریکا توافقنامه برای حل بحران پرداخت‌های دولت را تصویب کرد. آمریکا طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید ارزیابی کرد. و محمد جواد ظریف مذاکرات هسته‌ای در ژنو را پرثمر خواند. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. کنگره آمریکا موافقتنامه جناح‌های سیاسی برای بازگشایی دولت و افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال را تصویب کرد. ابتدا سنای آمریکا که اکثریت دموکرات بر آن حاکم است با 81 رأی در برابر 18 رأی و سپس مجلس نمایندگان که حزب جمهوری‌خواه در آن حائز اکثریت است با 285 رأی موافق در برابر 144 رأی مخالف این توافقنامه را به تصویب رساندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اقدام گفت که این بر عهده قانونگذاران کشور است که مجدداً اعتماد مردم را به دست آورند. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده بود که اگر تا آغاز روز پنجشنبه به وقت محلی سقف استقراض دولت افزایش نیابد، دولت فدرال توان پرداخت دیون و دیگر تعهدات مالی خود را نخواهد داشت. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید دانست و آن را دارای سطحی از جدیت و استحکام توصیف کرد که پیش از این سابقه نداشته است. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده و ایران بر سر نحوه تخفیف تحریم‌ها در صورت محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متناسب با اقدام‌های عملی تهران خواهد بود. جن ساکی تصریح کرد که دولت اوباما هنوز در مورد درخواست از کنگره برای اجتناب از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیمی اتخاذ نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در نشستی خبری در ژنو گفت مذاکرات پرثمری داشتند و امیدوارند این مذاکرات فاز جدیدی برای توافق بر سر اهداف مشترک و پایان دادن به بحرانی غیر ضروری باشد. آقای ظریف افزود وضعیت امروز جهان را راه حل‌های دراز مدت را طلب می‌کند و ایران در نیویورک و ژنو با این ذهنیت‌ها وارد مذاکره شد و نمایندگان 5 به علاوه 1 هم اراده لازم سیاسی را نشان دادند. او گفت در مذاکرات درباره جزئیات هم صحبت کردند، اما بحث‌ها باید در سطح متخصصان ادامه یابد و 16 و 17 آبان کار را ادامه خواهند داد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت لازم است آمریکا و ایران حسن نیت خود را نشان دهند و بدون برداشتن گام‌های متوازن اعتمادسازی نمی‌شود. و نبیل فهمی وزیر خارجه مصر روابط کشورش با آمریکا را در مرحله حساس و متشنج توصیف کرد و اظهار داشت که واشنگتن در کاهش کمک نظامی خود به ارتش این کشور خطا کرده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت هنگام پخش برنامه قربانیان 88 فرارسیده که از شما دعوت می‌کنیم با مسیح علی نژاد همراه این برنامه باشید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سایه چهار مرد روی آسفالت داغ جلوتر از خودشان در حرکت است. زیر لب با هم حرفایی را رد و بدل می کنند. اینجا بهشت زهرای تهران است. قطعه 256. بسیاری از شهروندانی که در این قطعه دفن شدند کسانی هستند که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با اصابت گلوله در خیابان کشته شدند. تنها چند ماه از کشته شدن این شهروندان می گذرد و هنوز بر سر بسیاری از این قبرها نشانه ای از صاحبانشان نیست، اما خانواده های کشته شدگان کم کم همدیگر را در همین قطعه پیدا می کنند و با هم آشنا می شوند.
مثلا عمو مرتی کرمی هست، بهمن جنابی هست، میثم عبادی، اینا هستن تو قطعه 256، ولی اونا تابلو نداشت، اما خودمون تابلو درست کرده بودیم گذاشتیم بالا سرش.
این صدای معصومه چگینی همسر محرم چگینی است. محرم جوان 26 ساله ایرانی بود که در راهپیمایی خرداد 1388 با اصابت گلوله‌ای جان باخت. معصومه چگینی هر پنج شنبه به همراه مادر و سایر اعضای خانواده محرم به قطعه 256 بهشت زهرا می آید. اما امروز پیش از آن که آنها سر برسند، این قطعه پر شده است از خانواده‌هایی که هر یک در گوشه‌ای آرام مویه می‌کنند. پیرزنی کمی آنسوتر از آرامگاه محرم روی زمین نشسته و نگاهش به چهار مردی می‌افتد که لابلای قبرها با شتاب درگذرند. حالا این چهار مرد از حرکت باز مانده و در گوشه‌ای ایستادند. پیرزن گوشه چادر سیاهش را آرام به دندان می‌گیرد و سپس ناخودآگاه در چشم‌های یکی از آن چهار مرد زل می‌زند. او می‌بیند که دست‌های یکی از آن مردان با تمام قوا بالا می‌رود و ناگهان سر و صدایی در محوطه می‌پیچد. حالا چشم‌های همه کسانی که در آن اطراف هستند به سمت آن چهار نفر می‌چرخد. یکی از آن مردان مشغول کندن تابلوی برافراشته شده بر یکی از سنگ قبرها می‌شود. تابلو از جا کنده می‌شود و صدای درهم شکستن شیشه‌های یک آرامگاه در فضا می‌پیچد. عکس جوانی با صورت استخوانی و لاغر روی دست‌های یکی از آن چهار نفر بالا می‌رود. زمین پر از شیشه‌های شکسته می‌شود و سایه‌های مردانی که با سرعت آنجا را ترک می‌کنند. زنی جوان با شاخ گل‌های نمدار وارد قطعه 256 بهشت زهرا می‌شود. نگاهش به جای خالی عکس همسرش که می‌افتد، ناگهان دلش فرو می‌ریزد.
وقتی من رفتم صحنه رو دیدم، یعنی فکر می‌کنم اون روزی بود که شوهرم واقعا فوت شده بود. چند تا شاهد اونجایی که دیدن میگه ما دیدیم دارن تابلو، چهار نفرن دارن تابلو میبرن، ولی ما نفهمیدیم کیان. یعنی آدم توی دنیا به یک مرده، به یک شهید، به یک انسان رحم نکنی. شوهرمو که از دست دادم، این همه بدبختی که دارم میکشم، تنهایی و مستجیری، و حالا دیگه چرا درد ما روز به روز تازه میکنن؟ چرا داغمون تازه میکنن؟
خرداد سال 88 مصادف شد با راهپیمایی های شهروندانی که به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران معترض بودند. 25 خرداد یکی از آن روزها بود که معترضان با نشانه های سبز به خیابان آمدند و دنبال آنچه رأی گم شده خوانده شد فریاد زدند. اما همین شعارها با مخالفت نهادهای امنیتی مواجه شد و خیابان‌های ایران نیز تبدیل شد به محل درگیری معترضان و نیروهای ضد شورش. محرم چگینی یکی از آن معترضان بود که در خیابان حضور یافت. او وقتی به حوالی یکی از پایگاه‌های بسیج در خیابان آزادی رسید، صدای شلیک گلوله را هم از دور شنید. همراهان او می‌گویند محرم مثل بسیاری دیگر از شهروندان با صدای شنیدن گلوله سر به آسمان گرفت تا رد شلیک کنندگان را پیدا کند. اما در همان لحظه که سرش بالا بود، ناگهان گلوله‌ای به صورت او شلیک می‌شود و گونه‌هایش را می‌شکافد. دقایقی دیگر محرم روی شانه‌های معترضان بالا می‌رود. دست‌های چند جوان نیز به سمت مردمی که محرم را روی شانه‌هایشان گرفتند بالا می‌رود. آنها تلاش می‌کنند تا از این صحنه‌ها فیلم برداری کنند.
نشون بدی.
محرم آن روز به خانه بر نمی گردد، اما همین فیلم ها دست به دست می چرخد تا سرانجام به دست خانوادهش نیز می رسد. علی چگینی، برادر محرم، در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم میگوید که نهادهای امنیتی اما به سرعت خانواده‌شان را پیدا کردند. از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز به سراغ این خانواده رفتند تا با آنها مصاحبه کنند، اما خانواده محرم چگینی به گفته خودشان تن به مصاحبه‌ای که همه سخنانشان را منتشر نمی‌کردند ندادند. سرانجام محرم چگینی در برخی از وبسایت‌های دولتی به عنوان بسیجی معرفی می‌شود. علی چگینی در شرح آن روزها چنین می‌گوید:
از طرف بنیاد شهید همینجور خودشون زنگ زدن گفتن برادر شما جزو شهدا اعلام شده، جزو خانواده بنیاد شهید هست.
مادر محرم چگینی از روزی که فرزندش به خانه برنگشته شکسته تر شده است، اما بارها به مسئولان شکایت برد. این خانواده وقتی به پزشکی قانونی می روند تا جسد محرم را تحویل بگیرند، تازه متوجه می شوند که نهادهای امنیتی پیکر محرم را در فاز چهارم شهرک اندیشه در کنار خیابان پیدا کرده و سپس به پزشکی قانونی منتقل می کنند. این خانواده می پرسند محرم در خیابان آزادی تیر خورد، چرا پیکر او در کنار یکی از خیابانهای شهرک اندیشه رها شده بود؟ پاسخی دریافت نمی کنند. همسر محرم چگینی می گوید که این بی پاسخ گذاشتنها دل مادر و همه اعضای خانواده محرم را به درد آورده است.
چند بار ما شکایت نوشتیم، دوباره رفتیم دادسرا، گفتن درخواست دیه بدید، درخواست دیه دادیم، دیه هم به ما ندادن. من حتی توی دادسرا گفتم شوهر من که لخت نبوده رفته تو خیابون، آیا لباس تنش بود، آیا گوشیش هم داشت بود، پس وسایلش رو به ام نمیدید. گفتن که این چیزا رو دیگه نباید پیگیری باشی. گفتم بعد چه چیزی رو باید بخوام؟ قاتلش که نیست. گفتید نیست، قاتل معلوم نیست کیه. تو خیابون من میدونم گلوله از اون بالا داره میریزه تو سرش. شوهر من گلوله خورده، پس این گلوله رو کی زده به شوهر من؟
برخی از نمایندگان مجلس و نیز مسئولان ایران بارها در تلویزیون‌های رسمی اعلام کردند که کشته شدگان پس از انتخابات بسیجیان هوادار دولت بودند، اما معصومه چگینی در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم توضیح می‌دهد که همسرش که بود و چه می‌خواست.
شوهر من، امثال شوهر من، رأیشو می‌خواد، آزادی می‌خواد، استقلال می‌خواد، هر چیزی که می‌خواست. مگر این جرم توی مملکت؟
روزها و ماها از پی هم آمدند و رفتند. دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به سر آمد. مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند و حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور دیگر ایران برگزیدند. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای می‌آید که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید.
اما بنده تو شورای هلال‌احمر بودم. گروه‌ها که می‌رفتن مناظر می‌گفتن قبل از اون جناب آقای نجفی با یه خانم الف از
وقت شما گذشته
میان و میگن که در واقع ما نماینده آقای موسوی آن چرودی هستیم، این فتنه رو خاموش کردن بود.
او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که اعتراض می‌کند چرا احمد نجفی، یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی، در سال‌های گذشته به سراغ آسیب دیدگان اعتراضات سال 88 رفته است. پرونده‌های کشته شدگان سال 88 در دستگاه قضایی ایران بلا تکلیف ماند. مادر، برادر و همسر محرم چگینی در مصاحبه‌های خود بارها از مردم خواسته بودند که تنهایشان نگذارند.
از مردم هم میخوان به این شخص ما رو فراموش نکنن. راه اینا رو که همه کشته شدن، اینا که حتی ادامه بدن، یعنی تا اون هدفی که واقعا اینا کشته شدن برسن، نه اینکه دو روز که ساکته همه یادشون بره.
پنج شنبه دیگر است و در خیابانهای شلوغ و پر رفت و آمد تهران زنی راهی بهشت زهرا. او گوشی موبایل را تنگ به صورتش میچسباند، طوری که انگار نمیخواهد اطرافیانش متوجه حرفهای او شوند. میگوید: نه اینکه امیدم را از دست داده باشم، بلکه احساس میکنم مردم دارن زندگیشان را میکنند و محرم نیز همه امیدش همین بود که مردم سربلند زندگی کنند. نمیخواهم با مصاحبه‌ام آرامش کسی را به هم زنم، اما امیدوارم مردم فراموش نکنند که در برابر چشمانشان در همین خیابان‌ها آدم‌های زیادی را با گلوله کشتند و بعد هم به داد هیچ خانواده‌ای نرسیدند.